بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تساوی در دین به عنوان یکی از شرایط اجرای قصاص، حضرت امام در انتهای بحث مطلبی داشتن تحت عنوان لواحق. در اون لواحق چند تا مسئله رو مطرح کردن که ما یک مسئله شو قبلا بحث که دو تا مسئله شو قبلا بحث کردیم، مسئله سومش رو هم جلسه گذشته عمده بحثش رو گفتیم، فقط یک اشاره میکنیم و نتیجه گیری. اما مسئله سومش دیگه حالا مسائل قبلی رو نمیخونم، این که خودش هر کدوم از اینها چند مسئله در ضمنش بیان شده، امام در قالب لواحق ذکر کرده، عرض کردم در ذیل بحث تساوی در دین در شرایط قصاص. بعد یکی از اون مسائل این بود که لو قتل مرتدون، که این در عبارتی که توی تحریرهایی که تو نرم افزارا هست مرتدن نوشته، حالا تحریرهای چاپ شده رو من نگاه نکردم، اگر مرتدن نوشته غلطه. لو قتل مرتدون، که من این الفش رو اون هم در واقع قرمز کردم که یعنی این زائده، لو قتل مرتدون ذمیاً یقتل به، امام فرمودن اگر یک مرتدی یک شخص اهل ذمه رو بکشد قصاصاً کشته می شود. خب این مطلب رو اشاره کردیم که مرحوم محقق فرمود در این مسئله تردد است، منشأ تردد این است که شخص مرتد به واسطه اسلام یک حرمتی پیدا میکنه، و در این حال مرحوم محقق فرمود یقتل، فتوا داد. دلیلش هم این بود که لعن الکفر کلملت الواحده. مرحوم عرض کنم علامه حلی رضوان الله علیه در تحریر فتوای به قتل داد، فرمود الاقرب القتل، ولی در کتاب قواعد به تردید عبور کرد. مرحوم شهید ثانی در مسالک اشاره کرد که مرحوم شیخ در مبسوط و در خلاف قائل است به قتل. من عبارت خلاف رو دیگه نیاوردم، عبارت خلاف هم هست که اونجا شیخ نقل میکنه قول به قتل رو خودش فتوا میده، بعد عبارت شافعی رو میگه، شافعی دو تا نظر داره اونو توضیح میده، بعد استدلال ما رو میگه. بعد مرحوم صاحب مسالک مرحوم شهید ثانی اشاره کرد که اونهایی که قائلن به قتل میگن کفر کلملت الواحده است، اگر کسی مثلا تردید میکنه در قتل از این بابه که مرتد یک احترامی به خاطر اسلام پیدا کرده، شاهدش چیه؟ چند تا شاهد ذکر کردیشون. فرمود یک، لحاظا لم یجز للمرتد نکاح و ذمیه، مرتد نمیتونه با زن کتابی ولو اهل ذمه نکاح دائم کنه، که عرض کردم این بحث نکاح دائم که حکم مسلمانه. ولا یرثه وارثه ذمی، اگر این مرتد وارث ذمی داشته باشه، یعنی غیر مسلمانی که ولو اهل ذمه است داشته باشه، ازش ارث نمیبره. بلی الامام مع فقد المسلمین، اگر در ورثش مسلمان نباشه امام از باب وارث من لا وارث له وارثش خواهد، به خلاف ذمی. این آدم مرتد یجب علیه قضا و صلوات، اگه بعدن مسلمان بشود دوباره باید نمازش قضا کنه، در حالی که ذمی اگر مسلمان شد قضای نماز لازم نیست. الاسلام یجب و ما قبله و یحرم استرقاقه، نمی شود این ذمی رو به عنوان عبد یا عمه گرفت. ولا یمکن ذمی من نکاح المرتده، مرد ذمی هم نمی تواند با زن مرتده ازدواج کنه. با همه اینها ایشون می فرما الازهر الاول که مرتد به واسطه کشتن ذمی قصاص خواهد شد و کشته خواهد شد، یعنی ایشون همون قول به الکفر و کلملت الواحده رو تقویت میکنه. بله اینا به عنوان یه احکام. کاشف اللسان به تردید از مسئله عبور کرد، مرحوم صاحب جواهر دوباره این بحث رو مطرح کرد، تقریبا شبیه مطالبی رو که مرحوم شهید ثانی فرموده، بلکه ایشون هم باز گفته لکن مع ذلک یقضی انه یقتل، ایشون هم فتوای به قتل میده و میگه ولو اینکه یک احکامی داره مرتد که این احکام رو ذمی ها ندارن، از این نمیشود نتیجه گرفت که مرتد به واسطه کشتن ذمی کشته نمیشه. چرا؟ صاحب جواهر نکته توضیح میده، میفرماد اونی که ما داریم این است که لا یقاد و مسلمون به کافرن، و شخص مرتد مسلمان نیست، بنابراین مشمول لا یقاد و مسلمن به کافرن نمیشود، بنابراین نمیتونیم بگیم که کشته نمیشود. مرحوم آقای تبریزی هم باز همین مضمون رو قبول کردن که علی ازهر تعلق القوت علی، ایشون هم همون استدلال رو دارن که اون چه که استثناء شده مسلمانه و مسلمان بر شخص مرتد صدق نمی کنه، بنابراین ما به همون اطلاقات ادله النفس و بالنفس که این استدلال النفس و بالنفس که مرحوم آقای تبریزی اینجا فرموده، من عبارت چون نیاوردم، عیناً در کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی هست که مرحوم شیخ میفرماد ما به همون ادله النفس و بالنفس تمسک میکنیم، چون که اون چه استثناء شده فقط مسلمانه و این شخص مسلمان نیست. بنابراین این مسئله حکمش واضحه به نظرم که شخص مرتد معلومه که مسلمان نیست، و اون چه که ما در ادله داریم استثنای مسلمان هست در موارد قتل غیر مسلمان، و چون عنوان مسلم بر شخص مرتد صدق نمی کنه اون مشمول استثناء نمیشه. بنابراین ادله عامه که هر کسی کسی را بکشد قصاص خواهد شد، همون النفس و بالنفس به تعبیر مرحوم شیخ طوسی و استاد بزرگوار مرحوم آقای تبریزی، همونها شاملش خواهد شد. نه اینا حالا بحثشون در به صورت خاص در فطریشه، که حتی اگر مرتد فطری باشه یا ملی هم باشه فرق نمی کنه، بعدن توبه کرد قصاص برداشته میشه. اون مسئله قسمت دوم فرمایش امامه، همه آقایون اینو قبول دارن که اگر این آدم بعد از اینکه کشت یک ذمی رو خودش توبه کرد و مسلمان شد دیگه قوت برداشته میشه، چون لا یقتل و مسلمون به کافرن شاملش میشه، اون وقت میاد رو دیه و باید دیه بده و دیه اهل ذمه هم بهش تعلق میگه. در مورد مرتد، خب ما میدونید مرتد رو تقسیم میکنیم به فطری و ملی. در مورد مرتد فطری فقط مرتد فطری مرد هست که حکمش قتله. البته نظر مشهور اینه که اگر کسی مرتد بشود و مرد باشه و مرتد فطری باشه، مقصود از مرتد فطری هم میدونید اینه کسی است که به اصطلاح از اول بلوغش مسلمان بوده، یعنی از قبل از اینکه بالغ بشه مثلا چه بوده، بعد از اول بلوغش مسلمان بود که سابقه کفر نداره به اصطلاح. بله بله، توبهش قبوله، گفتن اینو اون مشهور میگن توبهش قبوله. البته اگر مشهور نظرشون اینه دیگه، میگن اگر اثبات ارتداد شد نزد حاکم حکمش اینه که کشته میشود، اموالش تقسیم میشه، زنش ازش جدا میشه، هرچند اگر توبه بکند مسلمانه و اون دنیا میره مثلا بهشت، ولی احکامش با توبه برداشته نمیشه. مشهور اینه ما یه بحثی کردیم در بحث حدود، چون بحث مرتد در حدود مطرح میشه، چون یکی از موارد حد ارتداده، ما اینو بحث کردیم. ما نظرمون در بحث حدود اینه که حکم مرتد قتل نیست، در صورتی مرتد کشته خواهد شد که اظهار ارتداد بکنه. اگر اظهار ارتداد نکنه، ما از روایات استفاده کردیم که اگر اظهار ارتداد نکنه، از این باب که مثلا خودش حالا پیش خودش اعتقاد پیدا کنه، این حکمش قتل نیست. و نکته این که اگر کسی اظهار ارتداد کرد حکمش قتله، اینه که شارع خواسته جلوی به اصطلاح تضعیف عقاید رو بگیره، چون این وقتی اظهار ارتداد میکنه باعث میشه عقاید دیگران هم به گرفتار تزلزل میشه، برای همین این رو باش برخورد سخت شد. نه، سوء و حسن نداره، ما هم قائل نیستیم. بعضی ها گفتن اینو، ولی ما نه. سوء نیت داره یا حسن نیت داره، اینش خیلی اهمیتی نداره. آزاده، عقیده خودشه، حق نداره اظهار کنه، آزاده، ولی حق اظهار. نه، مگه هر کی حق داره هر چیو بگه؟ مگه هر کی حق داره؟ نه نه، ما که اینجوری که قائل نیستیم که هر کی حقش هر چیو بگه، که همچی چیزی رو که قائل نیستیم. اونایی هم که مدعیان تازه نیستن قائل، هیچ کس قائل نیست که هر کسی هر چیزی رو میتونه بگه، هیچ کس همچین چیزی رو قائل نیست. بالاخره در مقام اظهار محدودیت وجود داره، هر کسی نمیتونه هر چیزی رو اظهار بکنه.
فقط بگه من
منفی شدم. خب باشه، همین اظهار باعث میشه دیگران تردید پیدا میکنن که خب برای چی مسیحی شدی. بالاخره به هر حال اظهار که میکنه، یه وقت هست میگم ما میدونیم که این آدم مثلا دیگه قبول نداره. البته این که ما میدونیم، باز حالا با اونجا توضیح دادیم، ما یه وقتایی هستش که مثلا یه کسی الان از این مشکلات ما داریم، مثلا با فرض کنید نظام مشکل داره، پس اون لباسی پوشیده، نیروی انتظامی یخش گرفته که چرا این لباس پوشیدی، حالا دیگه به همه چی فوش میده، اشکال میکنه. این مثلا یه حساب کتابی نیست، همینجوری یه حالا دلش پر شده یه چیزی میگه. نه دیگه، یعنی بیشه بقیه مسلمونا اظهار کنه دیگه. بله، اظهاری که بالاخره دیگر مسلمونا بفهمن این آدم عقیدش عوض شده، اظهار به این معنا دیگه. بله، حالا به هر حال ما در این بحث اینجا این نکته توجه بفرمایید که حالا این که ما میگیم مرتد، یعنی یک کسی که واقعا عقیدش تغییر کرده، ولی خیلی از اینایی که مثلا یه چیزایی میگن، اینا ته دلشون عقیدشون واقعا تغییر نکرده. برای همینم مثلا الان خیلی از این حرفا که میزنه، مثلا یه آیس نمیدونم یه برگ قرآن زیر پاش افتاده باشه، برش میداره بوس میکنه میذاره اونجا، حالا بالاخره همه فوش میده، ولی مثلا این اینا معلوم میشه که اینا هنوز عقیدهشو داره. این چوری نیستش که عقیدهش از بین رفته، حالا بعد ناراحته دیگه، بالاخره از دست ما آخوندا ناراحته، یاد نظام ناراحته، یه چیز ناراحته، یه چیزی میگه دیگه. اینا نه، اینا که تغییر عقیده نیست، ولی یه کسی که واقعا تغییر عقیده داده، یعنی واقعا دیگه الان باورش شده که مثلا نعوذ بالله نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم کذابه، یه کسی به این همچی چیزی باوری رسیده و اظهار میکنه چنین چیزی رو، این حکمش قتل میشه، اگر البته فطری باشه حکمش قتل میشد و این کشته میشه، ولو توبه کنه، توبهش پذیرفته است، ولی توبه باعث برداشته شدن حکمش نخواهد شد. بله، ما این نظر ما اینه، شرط اظهار مشهور، شرط اظهار رو نه معتقد نیستم. البته عرض کردم بعضی دیگه که حالا یه تفسیرهای دیگه میکنن، میگن اگر این آدم رفت تبلیغات داره میکنه، دیگران رو داره منحرف میکنه، اینجوری ما نمیگیم، اینقدر با طول و تفصیل اینجوری نه، ما میگیم در واقع حالا میشه گفت سه تا نظر هست. یه نظر مشهور که میگه صرف تغییر عقیده حکم قتل داره. یه نظر نقطه مقابلش که میگه اصلا به تغییر عقیده کاری نداره اسلام. عقیده آزاده، هر کی هر عقیده میخواد داشته باشه. اونیش که مجازات براش گذاشته رفتار اجتماعی این آدمه. که این آدم میره این ور اون ور سخنرانی میکنه، تبلیغ میکنه، علیه اسلام حرف میزنه، اینه گفته برو گرد بکش، این حکم اینه. ما نه اون رو میگیم نه اون مشهور رو، میگم اگر یه کسی واقعا تغییر عقیده داد و اظهار کرد، نه اینکه ضرورتا بره تبلیغ بکنه به اون معنا، اظهار میکنه، خودش داره میگه، به این ور اون ور حرف میزنه، تبلیغ نمیکنه، میگه، ولی یه کسی هست مینویسه، سخنرانی میکنه، تبلیغات میکنه، نه این کارا نمیکنه ولی اظهار میکنه، ما میگیم این حکمش قتله. خب این تغییر عقیده عرض کردم، یه وقت از طرف اظهار میکنه، نوعا همینه دیگه، ما از اظهارش میفهمیم، یه وقت از نه من باش رفیقم میدونم که این عقیدهش عوض شده ولو اظهار اینطوری نمیکنه. حالا باز مثلا صلیب گردن انداختن اینا شاید اظهار باشه، مثلا نماز نمیخوام، نماز نخوندن، مسلمان هم خیلیشون به حمد الله و المنه نماز نمیخونن، ولو اینکه زیارت مثلا عاشورا میخونن، بعضی هستن زیارت عاشورا میخونه هر روز و نماز نمیخونن، واقعا حماقت هم برای خودش اشکالی داره. یا مثلا میگه آج آقا من نماز شب میخونم، نماز صبحم قضا میشه، اون نمیخواد نماز شب بخونم، نماز صبح تو بخونه میشه، تو زحمت نیفتی نماز شب بخونی، نه میگن نماز شب خیلی ثواب داره، اصلا نمیفهمه. من کلی تا حالا تو بحثای مختلف تو جلسات عمومی هی میگیم آقا اصلا واجب با مستحب قابل مقایسه نیست، هر چی ثواب شما برای مستحب بگید یک صدومه، یک هزارومه، یک میلیونیوم واجب نیست، اصلا این قابل مقایسه نیست. وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اونجا میگه آقا من صدقه بدم به جای حج میشه، حضرت فرمود این کوه ابو قبیس تو اگه طلا بدی صدقه به اندازه حج ثواب نداره، بعد میفرماد نماز واجب 20 برابر حج مستحبی ثواب داره. اصلا نماز واجب کجا، حج کجا، حج مستحبی که اینقدر حضرت داره میگه ثواب داره، اصلا اینو قابل مقایسه. بعد وقت عوام ما متاسفانه هنوز هم خیلی زیارت نمیدونم امام رضا میرن، نمیدونم حضرت معصومه سلام الله علیها میان، حالا حتی نمیدونم امامزاده های ناشناخته میرن زیارت میکنن، دعا میخونن، نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، ماه رمضان مثلا یه اون شبهای قدر و روزه میگیرن، فکر کنن که مثلا اون چند روز خیلی فرق داره، ماه رمضان که همش ماه رمضان، شب 19 و 21 و 23 نداری. بله بله عزیز، بله همون مربیاتی داشتن بالاخره. یارب بذارید بحث کنیم آقا، بلش کنیم، قصاصه بحث ما اینا نیست، بذارید قصاص کنیم بریم. عرض کنم خدمت شما اگر این مرتد گفتیم مسلمان شد، چون ادله شاملش خواهد شد دیگه از حکم قصاص این آدم خارج میشه. البته این معناش این نیست که کشته نمیشه، ممکنه به عنوان حد ارتداد کشته بشه، بحث قصاصش رو فقط الان داریم میگیم. از اون طرف گفتیم اگر یک ذمی یک مرتدی رو بکشه، این ذمی قصاص خواهد شد که واضحه دیگه، چون حالا یا این مرتد به حکم مسلمانه یا به حکم کافره، در هر حال ذمی هیچ ویژگی نداره که قصاص نشه، که ادامه فرمایش حضرت امام بود. خب چرا خب باشه باشه، قصاص غیر از محضور الدم بودن اون چرا بطور؟ چرا؟ ببینید اونم که میگن مرتد محضور الدمه، حالا الان بحثش میکنیم در ادامه مسئله بعدی الان میگیم. ببینید محضور الدم که میگن، اولا بعد از اثبات لدل حاکم میگن، نه مطلقا، اینجوری که نگفته کسی، عوام باز بعض وقتا از این حرفا داشتن در یه دوره هایی در همین ایران در دوره مشروطه که شلوغ شده بود اوضاع سیاسی و همه چی اوضاع به هم ریخته بود، خب اون دوره هم خب بابیت و اینا از یه طرف بهایی ها فعال شده بودن، یه عده هم این وسط افتاده بودن، هر چی که یه کمی یک حرفایی میزد که به ذوقشون نمیخورد میگفتن بهاییه، مردم هم تشویق میکردن میرفتن با بیل و کلنگ میزدن سر طرف میکشتن، که از این اتفاقات در بعضی از شهرها به خصوص در اصفهان اتفاقات زیاد افتاد. بعد یکی از همین علمای اصفهان که سردمدار این قضیه بود آوردنش پیش شاه. شاه بهش گفته بود که شاه قاجار بهش گفت تو آخه آقا جان شما برای چی مردم میکشی؟ تو این باهایی مرتد. گفت تو آقا باید آخه یه محکمه‌ای ثابت بشه یا نه. اون شاههای قاجار درس خونده بودن، بعضی از اینا درسای طلبگی خیلی بلد بودن. ناصرالدین شاه اینا بعضی از بحثای طلبگی رو نشون میگن که مثلا میکرده با افراد و اینا. میگه آخه آقا جان باید این ثابت بشه توی محکمه ای، همین جوری که به یکی نسبت میدن یعنی میشه رفت اینو کشت که. بعد اونم نه هر کسی، باید مثلا ما بکشیم که قدرت دست ماست اعمال قدرت میکنیم، نه اینکه همینجوری مردم تو خیابون یکی بیل کلنگ دستش بگیره بکشه. حرف درست میزده، حالا کار نداریم، خودش ولایت نداشته، حق نداشته، ولی اصل حرف درسته. یعنی اولا مرتد بعد از اثبات لدل حاکم، حتی اونایی که مشهور میگن، مشهور که نگفتن اینجوری که هر کی تو خیابون به یکی بگه آقا این مرتد شد یه چاقو بزن تو شکمشون رو بکشه، اینجوری نیست. و اولا ثابت بشه نزد حاکم شهر که این شخص مرتده، بعد از اثبات لدل حاکم بر حاکم واجبه به عنوان مجازات اینو بکشه. بله یه جای حاکم اجازه میده، مثل داستان سلمان رشدی، امام رضوان الله علیه میفهما هر کس سلمان رشدی رو پیدا کرد بکشه. خب یه بحث دیگه است، خود حاکم اجازه داده، اما مادامی که حاکم اجازه نداره کسی حق نداره اینو همجوری بکشه. بله. حالا اینکه ایشون اینجا میگیم، ببینید بحث ثبوتی اینجاها، بحث اثباتی نیستا. این که فرمود لو قتل مرتد ذمیان، یعنی یک کسی که واقعا مرتده، یک کسی رو که اهل ذمه هست بکشه. حالا حکم قصاص داره یا نداره، بحث قصاصشه. امام و مشهور فرمودن یقتل به، قصاص داره، ما میگیم بله قصاص داره. که اگر قصاص داشت اون وقت یه بحث دیگری مطرح میشه، که اگر یک کسی از یک طرف قصاصاً باید کشته بشه، از یک طرف حداً باید کشته بشه. حالا قصاصش تقدم پیدا میکنه یا حدش؟ اونجا اون بحث میشه که قصاصش چون حق شخصی میشه و حدش حق عمومی میشه، اون حق شخصی تقدم پیدا میکنه و اون حق عمومی در اینجا در اینجور موارد. بعد امام فرمودن و ان قتله، یعنی مرتد ذمی را بکشد و رجع الی الاسلام، بعد خودش مسلمان بشه یعنی توبه کنه، فلا قبد، قصاصش میرود ولو حکم حدش بماند. این بحث کاری به اون نداره ها، ولو این مرتد ما بعد از توبه حکم حدش باقی بمونه، یعنی بعد اثبات لدل حاکم باشه، ولی دیگه قصاص نداره. و علیه دیت و ذمی، دیه ذمی هم باید بده. ولو قتل ذمی مرتدن، اگر یک ذمی مرتدی رو بکشه، ولو اون مرتد انفطرتن باشه که به ظاهر محدور الدمه، قتل به، کشته میشه. چرا؟ این نکتش رو الان در ادامه در بحث بعدی هم توضیح میدیم که این کسانی که محکوم به اعدام هستند به تعبیری، یا حداً محکوم به قتلند، یه بحث هست که آیا اینا اصلا محدور الدمن یا نه. بعضیا مثل مرحوم های فاضل گرایش دارن به این که اینا اصلا محدور الدم نیستن، یعنی کسی که حکمش قتله الان باید کشته بشود حداً، این آدم محدور الدم نیست ولو مجازاتش قتل. این خب یک نظر. یه عده دیگه معتقدن که مشهور، معتقدن نه این خونش دیگه هدره. اما این که خونش هدره آیا برای همه هدره یا صرفا برای مسلمانان؟ نه برای مسلمانان. آیا غیر مسلمان ها هم این خون براشون هدره یا نه؟ مثلا یه کسی زنا کرده، زنایی که الان مجازاتش قتله نه زنایی که مجازاتش شلاقه، خب این آدم یه نفر کافر بکشدش میشه این قصاص نشه چون که اون محدور الدمه؟ گفتن نه، این اگرم محدور الدمه، محدور الدمه برای مسلمونا، نه محدور الدمه برای کفار. بنابراین اولا این که محدور الدمه محل بحثه که حالا بحثش میکنیم، چون مسئله بعدی، حالا مسئله بعدی رو بخونم. لو وجب علی مسلم قصاص فقتله غیر الولی کان علیه القود ولو وجب قتله بالزنا او اللواط یا امثال اینها فقتله غیر الامام، که حالا این علیه السلامش علیه السلامه، قیل لا قود علیه ولا دیته و فیه ترددون. امام در مسئله بعدی می فرمان یه کسی که واجب القتل دو حالت داره، یه وقت واجب القتل قصاصن، یه وقت واجب القتل حدن. اگر این رو کسی بکشد چه حکمی داره؟ ایشون فرمودن اگر این واجب القتل باشد قصاصن، یه کسی اینو بکشه، اون قاتل قصاص میشه. اما اگر واجب القتل باشه حدن، بفرمایید چه فرق حد دیگه؟ بله، ولی حد ارتداد خب اون مجازات همین خارج شدنشه دیگه، اون مجازات همینه. بله این جهت فرق داره، درست. بعد عرض کنم خدمت شما اگر حدن این شخص واجب القتل باشه، امام اینجا تردد دارن، فتوا نمیدن. میفهمان این که اگر کسی اینو بکشه قصاص میشود یا نمیشود، همین به تردد رد میشن. که حالا امروز دیگه وقت ما گذشت، ما عبارات علما رو آوردیم که بعضی ها قائلن، از جمله مرحوم محقق صاحب شرایع، که اینجا قصاص نیست ولو اجراء حد وظیفه حاکم، غیر امام اگر این رو کشت بدون اذن امام خلاف شرع کرده، اما قصاص نخواهد شد. مرحوم محقق استدلال میکنه به این مسئله که مشهوره، که اگر مردی دید مردی با زنش داره زنا میکنه، آیا میتواند زانی را بکشد؟ خب روایت داره، مرحوم محقق به همون روایت اشاره میکنه که حضرت میفرمان بله، ولی باید شاهد بیاره و زنا رو اثبات کنه، که اگر نتوانست اثبات کند خودش کشته خواهد شد. خب معنای این حرف اینه که کسی که زانی است، برای اون مردی که شوهر اون زنه، ثبوتاً کشتنش جایزه، ولو اثباتاً اگر اثبات نتونه بکنه خودش هم کشته خواهد شد. مرحوم محقق و برخی دیگر از علما، از جمله مرحوم علامه حلی، اینها میگن که اختصاص این حکم به مرد، به شوهر، این اختصاصی نیست. یعنی این در واقع داره یه قاعده میگه که هر کسی حدن مجازاتش قتل است، خونش هدره، اگر کسی اینو کشت قصاص نخواهد شد، ولو حق نداره بکشه، شرعاً تکلیفاً حق نداره، اما اگر کشت قصاص نمیشه، البته به شرطی که بتواند اثبات جرم رو بکنه، اگر نتونست اثبات کنه خودش کشته خواهد شد. این فرمایش که مرحوم علامه یا مرحوم محقق فرمودن، بعضیای دیگه بهش تردید برخورد کردن، مثل صاحب مسالک مرحوم شهید ثانی. ایشون میگه معلوم نیست این روایت یه همچین گستره ای رو شامل بشه، این اختصاص داره به شوهر، به غیر شوهر ربطی نداره، بنابراین نمیشه از این استفاده کرد که غیر شوهر هم میتواند. چون نمیشه، ایشون نتیجه میگیره، میگه خب پس طبق قواعد عامه قرار میگیره، اگر یه کسی یه واجب القتلی رو حدن قصاصن بکشه، که قصاص میشه گفتیم، اگر واجب القتل حدی رو بکشد باز قصاص خواهد شد. مرحوم شهید ثانی اینه. اجازه بدید. امام رضوان الله علیه تو مسئله به تردید رد میشه، میگه در این مسئله تردیده و فتوا هم نمیده، که بالاخره کسی که کسی رو که واجب القتل است حدن بکشد آیا قصاص میشود یا نمیشود. امام میفرمان فیه ترددون و از قضیه رد میشن. ولیکن حالا این البته ما امروز نمیرسیم به بحثش، من فقط اشاره میکنم، به نظر میرسه که فرمایش محقق و علامه حلی قابل قبوله، میشه دفاع کرد که اون اختصاصی که در اون حدیث هست اون مجوزیست که صادر شده برای شوهر، این مجوز رو ندارن دیگران، ولی در محدور و دم بودنش فرقی بین این که کسی که میکشده شوهره یا غیر شوهر نیست. اونی که فقط هست اون مجوز کشتنه، که ثبوتاً شوهر مجوز داره، غیر شوهر مجوز نداره ثبوتاً، اگر به اثبات نتونه بکنی که خود کشته میشه. اما اینکه ثبوتاً مجوز نداره، او محدور و دم نیست و مثلا این آدم استحقاق قصاص پیدا میکنه، ظاهراً اینطوری نیست. حالا این هنوز نیاز داره به بحث، که این بحث با بحث قبلی که لو قتل ذمیون مرتدن و لو قتله مسلمون، این بحث به هم مرتبط میشه، با همینا رو بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.